أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قرآن کریم همونطوری که بحثای نظری را با عملی هماهنگ میکنن، یعنی اونچه که مربوط به شناخت جهان است با اونچه که وظیفه انسان است کنار هم ذکر میکنن، اونچه که وظیفه انسان است به عنوان مسائل فقهی یا حقوقی که ذکر فرمودن، اون را با مسائل اعتقادی اخلاقی مخصوصاً به جریان قیامت همراه میکنن که ضامن اجرا باشد. مهمتری مسئله که قرآن کریم بعد از جریان بیان احکام فقهی و حقوقی ذکر میکنن مسئله معاد است. برای اینکه اعتقاد به مبدأ به عنوان که خدایی هست و عالم را آفرید و انسان را آفرید، این خیلی مشکل را حل نمی کند، چون غالب مشرکین حجاز بین اعتقاد عقیده معتقد بودند. اون هم معتقد بودند خدایی هست، آسمان و زمین را خلق کرده، مجموعه عالم را او دارد اداره می کند. اما ربوبیت های مقطعی به عهده ارباب متفرقون است و به قیامت هم معتقد نبودند. یعنی انسان در برابر خدا مسئول نیست. خب چنین اعتقادی را مشرکین هم داشتن، این مشکل را حل نمی کند. این که میبینید اصرار زیاد قرآن کریم بر جریان قیامت است، برای آن است که مهمترین عامل برای اجرای احکام فقهی حقوقی و مانند اون عقیده به روز حساب است. وقتی انسان بداند در برابر عمل مسئول است و عمل زنده است و او را رها نمی کند، خودش رو مراقبت میکند، محاسب خود هست و مانند. لذا ذات اقدس اله در این بخش از قرآن بعد از اینکه مقداری از احکام حقوقی به فقهی را ذکر فرمودن، جریان معاد را ذکر کردن. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که در اونجا میزان قسط و عدل است. علمی در اونجا نافذ هست که هیچ سهو و نسیان و خطا و غلط در اون علم راه ندارد. اون در درجه اول علم خود ذات اقدس اله است، بعد علم انبیا و ائمه السلام و مرسلین که شهدای الهی هست. لذا در سوره نساء فرمود فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. این آیه سوره نساء که کیف اذا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، آیه است که گفتن یه وقتی ابن مسعود شروع کرد به خوندن آیات از سوره نساء، بعد به این جمله که رسید وجود مبارک پیغمبر، اشکاش جاری شد، تمود بس است. مسئله قیامت همان است که بالاخره یجعل الولدان شیب. در اون آیه دارد که انبیا شاهد کارهای امتهای خود هستند و چون عمل به نیت است، اگر شهادت در اونجا بر اساس ظاهر باشد که نافع نیست و نافذ نیست، و اگر اینها علم به نیت و ضمائر نداشته باشند که شهادت مسموع نیست. پس با توجه به اینکه انما الاعمال بالنیات، فرق ایمان نفاق هم با نیت هست و اون روز هم برابر با واقع محاکمه میشوند و انبیاء علیهم السلام هم شاهد چنین محکمی هستند، پس یقینا اونها از نیات و ضمائر باخبرند. روی این حساب نمی شود گفت که اونها علم به غیب ندارند. فخر رازی در ذیل این آیه که انبیا جواب دادن لا علم لنا، چند وجه ذکر میکند. قبل از اینکه به جوابهای فخر رازی برسیم، این نکته هم باید مورد عنایت باشد که این سؤالی که از انبیا می شود ماذا اجبتم، اختصاصی به تبهکاران ندارد، چون درباره همه امم سوال می شود. یعنی از هر پیغمبری سوال می شود که امت تو درباره پیام تو چه کردن. خب یه عده مؤمن بودن، یه عده کافر، یه عده منافق، همه که کافر و منافق نبودن تا این جواب تقریع باشد به مانند اون. بالاخره یه سوال عمومی است، اونم جواب عمومی عرض می کنن.
اما اون چرا که فخر رازی در ذیل این جمله قالوا لا البلنا ذکر کردن، وجوه فراوان است که یه بچش این است که از این وجوه ششگانه که ظاهرشون ذکر کردن، انبیاء علیه السلام به خدا عرض میکنن پروردگارا ما به ظواهر امور اینها عالم بودیم، از ضمائر اینها که بیخبریم، ما از باطن اینها باخبر نیست. یک. دوم این که به کیفیت برمیگردد، یعنی ما از ظاهر باخبریم از باطن بیخبریم. دوم این که ما تا در بین امتهای خود بودیم از اعمال اونها باخبر بودیم، وقتی که رحلت کرده ایم از اعمال اونها بیخبریم. دو. سوم این که اطلاع ما از کار امتهای ما در حد مظنه و گمان است، ما که یقین نداریم. مظنه و گمانم که به درد محکمه دنیا میخورد، نه به درد محکمه آخرت. این جواب سوم را خودش ابداع کرده، گفت الان در حین کتابت تفسیر این آیه این به ذهنم رسیده است. هیچ کدام از این سه جواب، مخصوصا جواب سومی که به ذهن خودشون رسیده و نوشتن، تام نیست. اولا اگر اینها به ظواهر امور آگاه بودن و به باطن و ضمائر افراد آگاه نبودن، خدا چگونه اینها را به عنوان شاهد در قیامت میپذیرد؟ در حالی که قوام عمل به نیت است. معلوم نیست که ریا کرده، که منافق بوده، که مؤمن. خب منافق و غیر منافق همه در مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اون حضرت اقتدا می کردن. مرائی و مخلص هر دو در کنار هم نماز می خوانن. خب اگر از درون کسی با خبر نباشد چگونه می تواند شهادت بده؟ در حالی که خداوند اینها را به عنوان شاهد احضار می کند و شهادت اینها را می پذیرد. پس اینها گذشته از این که از ظواهر امور با خبرن، از بواطن امورن با خبرن. از طرف دیگر این که ذات اقدس الا فمود فکیفه ازا جئنا من کل امتن به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، اگر هر پیغمبر مادامی که زنده است شاهد اعمال امت باشد، وقتی رحلت کرده است شامل نباشد، لازمش این است که مقطع زیادی از حال امم بدون شهادت شاهد باشد. بلکه هر پیامبری مدت کوتاهی در بین قومش به زندگی عادی زنده است، در حالی که هر پیغمبری به شاهد اعمال تمام امت خواهد بود. گذشته از این که وجود مبارک پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم نه تنها شاهد اعمال امت خود هست، شاهد شهدا هم هست. پس این وجوهی که جناب فخر رازی کردن، مخصوصا این وجه سوم که خودشون ابداع کردن، اینا ناتمام است. چه اینکه در تفسیر المنار هم کاملا نقد شده است، یعنی محققین اهل سنت هم حرفشون رو نپذیرفتن. مطلب بعدی آن است که این که اینا گفتن لا علم لنا، باید میگفتن تو عالمی، ولی گفتن انک انت علام الغیوب. اینا یه مدعا دارن روی دلیل. مدعاشون این است که ما عالم نیست، دلیلشون این است که تو علام الغیوبی. این کلمه علام آوردن و غیوب آوردن، این چه مطلبی رو میخواد بیان کنه؟ اولا قرآن کریم در باره انبیاء علیه السلام فرمود به اینکه اینها هم نسبت به حاضر، هم نسبت به غابر، هم نسبت به قادم عالمند. نسبت به حاضر عالمند، نسبت به گذشته عالمند، نسبت به اون چم که میآید عالمند، نسبت به گذشته که اخبار پیشین را برای انبیای بعد نقل میکنند، نسبت به آینده اخبار آینده و انبیای آینده را برای گذشته نقل میکنند. این که وجود مبارک مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام مبشرا به رسول یأتی من بعد اسم احمد را به عنوان قطع میگویند دیگر، این که شک ندارد که این علم غیب است نسبت به آینده دیگر. خب در جریان هست نوح سلام الله علیه که خود نوح به صورت قاطع عرض کرد انتظرهم یزل عباده که ولا یلدو الا فاجرن کفورا، این علم غیب نوح سلام الله علیه محصول اون تعلیم الهی است که ذات اقدس اله به او آموخت. و اوهیه الان نوحن
انه لن یؤمن من قوم که الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون واصنع الفلک باعیننا و وحینا فلا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. به نو فرمود دیگه کار تموم شد، از این بعد هیچ کسی از اینها ایمان نخواهند آورد، از این قوم هیچ کسی ایمان نمی آورد. حالا شروع بکن با کشتی سازی تا جریان غرق اینها رو ما فراهم بکنیم. خب این بیان الهی که از راه وحی به نوح سلام الله علیه شد، این اعلام به غیب است، اخبار به غیب است. از اون به بعد وجود بارک نوح در سوره بارکه، اون چی که در سوره بارکه نوح آمده، به خدا عرض کرد که رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. اینی که به صورت به زیرس قاطع نوح پیغمبر عرض میکند خدا یا اینا دیگه ایمان بیاورن نیستن، اهل ایمان نیستن، برای آن است که و اوهیه الى نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس. فلا تبتئس یعنی لا بأس علیک، باکت نباشه، حالا کشتی رو بساز. انها مغرقون. بعد از اینکه ذات اقدس اله به او وحی فرستاد فرمود لن یؤمنه، این لن برای نفیت مؤکد است، تأکید در نفی است نه تعبید. لن یؤمن من قومی که الا من قد آمن فلا تبتئس ما کانوا یفعلون. خب پس نسبت به گذشته و حال و آینده اینها به تعلیم الهی عالم غیب. مطلب مهم آن است که اینها نه تنها عالم به غیبن، غیب را مأمورن برای دیگران هم بازگو کنن. خب همین جریانی را که انبیاء علیهم السلام از ذات اقدس اله استفاده کردن و به امتهاشون گفتن، اینها علم غیب است که به دیگران آموختن. الان همه ما هم نسبت به گذشته یقین داریم که انبیایی بودن، امتهایی بودن و عذابهایی مبتلا شدن و مانند اون، هم نسبت به آینده یقین داریم جریان بهشت است. بخشی از اینها را برهان عقلی اثبات میکنند، داریم بگن بسیار از جزئیات و خصوصیات جهنم، خصوصیات بهشت، خصوصیات کوثر، خصوصیات تطایر کتب، خصوصیت حساب، خصوصیت میزان و مانند اون را که برهان عقلی اثبات نمیکنند. خطوط کلی معاد را، بهشت و جهنم را البته کاملا عقل اثبات میکنه، اما بسیار از زیر مجموعه این کلی را که ما یقین داریم رو وحی به ما گفته دیگه. خب ما هم علم غیب داریم، از ما سوال بکنن کی گفت، بگیم خدا فرمود، ائمه فرمودن، پیغمبر فرمود علیه السلام، اینا غیب است دیگه. منتها برای ما چون همه ما عالمیم به تعلیم اونها، این علم غیب محسوب نمیشود، وگرنه چیزی رو که آدم به صورت یقین میداند دلیل عقلی هم بر او اقامه نیست، فقط وحی است که عقل او را تصدیق دارد و ایمان دارد، این میشه غیب. لذا ذات اقدس اله فرمود این پیغمبر نه تنها اون چرا که شما میپندارید نیست و ما صاحب مکن با مجنون، بلکه او امین وحی است، یک اون چرا با او گفتیم خوب میفهمد، دو اون احکام غیبی که به او فهموندیم و به او گفتیم که به امت ابلاغ بکند هیچ کتمان نمی کند، اونها را ابلاغ میکند. سه آیات سوره تکویر این است، آیه 22 به بعد سوره اذا شمس کورت این است، و ما صاحبکم به مجنونن ولقد رآه بالافق المبین و ما هو علی الغیب بزنین. اون نسبت به غیب زنت نمی برزد، زنت یعنی بخل، زنین یعنی بخیل. او بخیل نیست که اخبار غیب را به شما منتقل کنه، هرچی از غیب یافت برای شما گفت. از اول تا آخر قرآن غیب است دیگه، همه اینها را برای ما نقل کرده و گفته، این جمله ها کلام الله است دیگه، غیب است دیگه. الان قرآنی که بشر در خدمت اوست کلمه به کلمه این از غیب وحی است دیگه، همه اینها غیبه، الفاظش از غیب آمده، معانیش از غیب آمده. خب فرمود به ما هو علی الغیب بزنینن، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخیل نیست که اخبار غیبی را به شما نرساند، بلکه سخیست، اون چرا ما به او گفتیم مأمور است که به شما ابلاغ کند و ابلاغ میکند. خب پس این که اینها عالم غیبند به خداوند فبود ما اسرار گذشته حال آینده رو به اینها آموختیم، اینها هم به مقداری که ما به اونها رسالت دادیم ابلاغ بکنن ابلاغ میکنن، منتها هر کس به اندازه خودش میفهمد، وگرنه اونا حرفا رو گفتن. این که فبود این نام آشر انبیا با اسلالان مکلم الناس الا قدر عقولهم، نه یعنی یه مقدار بگیم یه مقدار نگیم، ما هرچی ما گفتن گفتیم، منتها هر کس به اندازه فهم خود میفهمد، نه اینکه ما به اندازه حرف مردم به اندازه فکر مردم بعضی چیزا رو نقل بکنیم بعضی چیزا رو نقل نکنیم. ما هرچی که ما گفتن گفتیم، منتها هر کس به اندازه فهم خود میفهمد. حالا ببینید در بین مفسرین خیلی ها بودن این روایت رو نقل کردن و خیلی ها بودن این در خدمت آیه بودن تفسیر کردن. حالا اون بیانی که سیدنا الاستاذ عثمان علی تو بحث روایت دارد در جای دیگه دیدید یا ندیدید؟ گاهی ببینید کل این المیزان به همون چند جای حساسش وابسته است. تو این بحث است تفسیر روایی یه دو سه سطری دارن که اون حتما او رو ملاحظه فرمایید. پس این انبیاء علیهم السلام مخصوصا خاتمشون علیهم السلام از گذشته و حال و آینده به تعلیم الهی عالمن، یک و زنین و بخیر هم نیستن که غیبی را که خودشون یاد گرفتن به کسی نگن، دو بر افراد میگن. حالا افراد هر کسی به اندازه فهم خود میفهمد. یه روایتی در تفسیر برهان هست که در تفسیر نور استقلن به سبک دیگر آمده، شاید اشتباهی در چاپ باشد. وانی است که وقتی ذات اقدس اله از انبیاء علیهم السلام سوال میکنند مازا اجبتم قالوا لا علم لنا، وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه از پدر بزرگوارش امام سعاده سلام الله علیه نقل میکند، چون حضرت فرمود لا علم لنا، یعنی لا علم لنا بسواک، ما به غیر تو عالم نیستیم. این نشعه فنای محض است که این از هیچ چیز التفات ندارد، به هیچ امری توجه ندارند و این را خلاف ادب می‌دانند. لا علم لنا بسواک. خب این روایت باشد تا برسیم به تفسیر نهایی همین روایت که تو المیزان است. قبل از اینکه به اون تفسیر برسیم، این بحثی که الان شروع شد یعنی آیه 109 سوره مبارکه مائده، عده‌ای از بزرگان این را تتمه بحث‌های قبلی شمردن که تفسیر المیزان هم بر همون روال مشی کرده است که فرمودن واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. اون واتقوا الله را گفتن ظرف پرهیز عبارت از یوم یجمع الله الرسل هست که این یوم یجمع الله الرسل را مرتبط به گذشته دارست. عده این یوم یجمع الله را مرتبط به آینده می دانن که شاید این تنبه خالی از لطافت نباشد. و این است که قرآن کریم هر بخشی را که جداگانه می خواهد مطرح کند اول اون سرفصلش ذکر می کند به عنوان یک تیس و عنوان کلی، بعد زیر مجموعه رو شرح میکنند. اینجا فهمد یوم یجمع الله الرسول، بعد به عنوان نمونه جریان هستی عیسی را ذکر میکنند. همه این سوال و جواب جزئی و کلی و پاسخ جزئی و کلی که از هستی عیسی است زیر مجموعه همه این اصل است. یوم یجمع الله الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. این اصل کلی زیر مجموعه او جریان هسته ایساس که آیه 116 به بعد همین سوره مائده، یعنی بعد چند آیه نت که به از قال الله یا عیسی ابن مریم، این از قال الله این رد قیامت خدا به عیسی مسیح میگوید انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانه که ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. نمی گوید من نمی دونم اینا چه کردم، می گوید تو اون چه در ذات من است می دانی، من اون چه در ذات توست نمی دانم. خب سوال یه چیز دیگه است، جواب یه چیز دیگه. سوال در این است که مردم این کار کردن، تو مردم گفتی؟ میگه نه، اون که در ذات من است تو میدانی، اون که در ذات توست من نمیدانم. خب الان سخن در این نبود که آیا تو به اون که در ذات خداست عالمی یا نه. که این جریان شرح میداد که اون عنوان کلی که یوم یجمع الله الرسول فیقولون بازا اجبتم قالوا لا علم لنا انکه انت علام الغیوب، چی میخواد بگن؟ اینا میگن که ما نمیدانیم تو چه میدونی. جواب انبیا این است که ما نمیدانیم تو چه میدانی. نمیگوین ما نمیدانیم اینها چه کردن. این کدوم نشأه است؟ اون نشئه است که همه اینها به عنوان شهادت حاضرن، یا نشئه است که غیر از خدا و بنده محض کسی اونجا حضور ندارد؟ این سوال و جواب نشون میدهد که اینا با خدا کار دارن. میگن خدایا تو از ذات ما با خبری، ما از ذات تو با خبر نیستیم. خب حالا یکی سوال بکند، بگوید حضرت عیسی مگر خدا از تو سوال کرد که من کیم؟ من کیم؟ خدا سوال کرد که آیا تو این حرف زدی یا نه؟ امتت از تو گرفتن یا نه؟ تو چیکار داری به این که من کیم؟ از این سوال و جواب معلوم می شود که اون نشأه این نشأه خاص است. بحث در این نیست که انبیاء علیهم السلام از کار اممشون بی خبرن. بحث در این است که در اون نشأه انبیاء به خدا عرض بکنن که تو از کنه ذات ما با خبری، ما از کنه ذات تو بی اطلاعی. تعلو ما فی نفسی، خب ولا اعلو ما فی نفسک، این ولا اعلو ما فی نفسک چه نقشی داره در جواب؟ حالا ببینید چندین روایات تو زیر این آیه است. یه روایت خودش نشون میدهد، اونی که امام کاظم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه و آله کرد، لا علم لنا بسواک. اینجا سیدنا الاستاد فرمود و من ها هنا یتجلا معنا آخر للآیه، فرمود از این بعد یه تجلی دیگر است. اینو تو بحث روایی دارن، نه تو بحث تفسیری. بحث تفسیری همون بود که گذشت. میفرمان به برکت این آیه روایت یه معنای تازه‌ای برای آیه تجلی میکنن. و من ها هنا یتجلا معنا آخر لقوله تعالی علام الغیوب، بعد از چند ساعت تماد فعجد تأمل فی هذا المقام، اینجا خوب تأمل کنی. حالا در این محدوده ها معلوم شد که اینا علم غیب دارند. علم غیب را خدا به هر که بخواهد عطا می کند، او عالم غیب است و هر کسی از غیب با خبر نیست مگر اینکه خود ذات اقدس و اله به اونها اعطا بکند. آیه 179 سوره مبارکه آل عمران این است: ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء. خدا شما رو بر غیب آگاه نمی کند، بر اسرار مردم، بر ضمایر مردم آگاه نمی کند، لکن انبیاء خود را که انتخاب می کند اونها را عالم غیب قرار می دهد، اونها را مطلع می کند. خب در این مجموعه هیچ تردیدی نیست که اونها علم غیب دارن و هر اندازه که ذات اقدس اله مصلحت بداند اعلام میکنند و مانند آن. اما اینجا که میگوین تو از ذات ما با خبری، ما از ذات تو بی خبری، این که عیسی مسیح عرض کرد تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، چرا در تفسیر هست، اما اگر یه لطیفه مخصوص روایت بود و سطحش هم سطح عموم نبود باید در همون ذیل اون روایت گفته بشود. این بیان رو که الان جزیک می شود اگر در ذیل آیه باشد این جان می افتد و مورد قبولم نیست، چون خیلی بلنده و شاهد طلب می کند. اما وقتی که اهل بیت علیهم السلام که تاری قرآنن، ثانی اثنین قرآن کریمن، اونا بفرماین در حقیقت دارد سخنی را شرح میکند که عدل قرآن است، روش به تفسیر برمیگردد. اگر اینی تارکون فیکم و سقلین او سقلین اینها هم تای همن، سخن اثرت تاهرین از قرآن گرفته شده، یکی اکبر است و دیگری اصغر، بازگشت بیان امام معصوم سلام الله علیه مع الواسطه تفسیر قرآن است دیگر. این تحلیل عقلی رو آدم مستقیما در ذیل آیه قرار بدهد هرگز ذهن جا نمیفته، نمیپذیرد ذهنهای اوساط. بر تقدیر میفرمان به این که هر موجودی یه حد خاصی دارد، محدود است. این یه مقدمه. در محدوده خود اگر مبتلا به سهو و نسیان نشود، به محدوده خود عالم است. خارج از محدوده او، از او پوشیده است، میشه غیب. هر انسانی از خود با خبر است. انسان دیگر و پرده دیگر که جدای از این است و حد خاصی دیگر دارد و این حد شامل اون حد نمی شود، از این مستور و مخمخی است. اگر کسی بخواهد از صور ذهنیه خود با خبر بدهد، عالم به شهادت است. اما اگر بخواهد از صور ذهنیه و قلوب و مغز دیگران خبر بدهد، میشه علم غیب. این چه اطلاعی دارد؟ تا اونجا که شعای هستی هر کسی هست، عالم است. اونجا که شعای هستیش نیست، چه علمی دارد؟ این دو مقدم که علم هر کسی به اندازه هستی اوست و هستی هر کسی هم محدود است. پس علم هر کسی محدود خواهد بود، خارج از اون حد میشه غیب. مثل بعدی آن است که آیا رسیدن به خارج از محدوده محال است یا ممکن؟ اگر هیچ جامعه مشترکی بین این موجودات نبود، هر موجودی بخواهد خارج از محدوده خود علم پیدا کند، مستحیل است. برای اینکه علم وصف آدم است، وصف عالم است. اگر ذات محدود بود، مرزی داشت، چگونه می شود علم بی حد و بی مرز باشد؟ و اگر یه رابطه مشترکی که همه جا حضور دارد نباشد، علم هر کسی به خارج از محدوده خود میشه مستحیل. برای اینکه او که وجودن حضور ندارد، چگونه علمن حضور داشته باشد؟ این یه مطلب دیگه. اگر یه چیزی همه جا حضور داشته باشد، همه جا حضور داشته باشد وجودن، یقینا همه جا حضور دارد علمن. اگر کسی خواست خارج از محدوده خود علم پیدا کند، باید به وسیله کسی علم پیدا کند که همه جا هست و به همه چیز عالم است. اون که همه جا هست و به همه چیز عالم است، خداست. لذا اگر کسی خواست به غیب علم پیدا کند، اول خدا را میفهمد بعد خود را. چون اگر خود را هم بخواهد بفهمد، اول خدا را میفهمد بعد خودش را. حتی ما اگر بخوایم فهم را بفهمیم که نزدیکترین کار است نسبت ما، اول خدا را میفهمیم نسبت فهم. بلکه یه حقیقت بیکران تا بیکرانی که در فهم و فاهم و مفهوم حضور و ظهور دارد، همه را زیر مجموع خود دارد، بلا امتزاجن و بلا حلولن و دخولن، ما قبل از اینکه بفهمیم میفهمیم خدا را میفهمیم. خب چون این اصل مشترک بین همه است و این عین علم و حضور و ظهور است، اگر کسی خواست به غیر خود علم پیدا کند، اول از راه خدا علم پیدا کند. اول او را میفهمد، چون علم او همه جاست، به اندازه ارتباط با او از غیب با خبر است. چون او همه چیز، علم به همه چیز است. علم او هم عین ذات. لذا در سوره مبارکه جن بعد از جریان معاد، ایشون استدلالی که از ادله که ایشون اقامه میکنن همین آیه سوره جن است. در سوره جن وقتی جریان معاد مطرح می شود، ذات اقدس الله فرمود او عالم غیب است. حتی ازاره او ما یعدونه فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا، که جریان معاد است. قل این ادری، یعنی لا ادری، اقریب ما توعدونه ام یجعل له ربی امدا. این درباره معاد است و قیامت. من نمی دونم قیامت نزدیک است یا دور. بعد فرمود عالم الغیب. این الغیب، لام الف لامش یا استغراق است یا جنس است یا عهد ذهنی است یا عهد ذکری است، هر کدام از این وجوه چهارگانه باشد، جریان معاد را یقینا در بر دارد، چون این عهد ذکری است دیگر. عالم الغیب به هر کدام از این وجوه چهارگانه باشد، معاد را یقینا میگیرد. عالم الغیب فلا یدهرو علی غیبه، غیب مال اوست، غیب مال اوست. اول فلا یظهروا علی غیبه احد الا من ارتضى من رسوله. عالم الغیب فلا یظهروا، نفرمود علی الغیب، فرمود علی غیبه، که غیب مال اوست. شما وقتی او را عالم شدی، خب از اسرار با دیگران با خبری دیگه. اگر غیب اوست، غیب مال اوست. اگر به او عالم شده، چون او همه جا هست، به علم هم این ذات اوست، خب از همه جا با خبری دیگر به اندازه خودتون. فلا یظهرو علی غیبه احدا الا من تزام رسوله. این در باره معاد است که گفتن جز پنج چیزیست که خدا به کسی علم نداده، آگاه نکرده. حالا یا از نسبت حسش اضافی است، یا مثلا به ذات است و ماننده اون، وگرنه این آیه قدر متیقنش در باره معاد است. خب لذا حرفش حرف عیسی مسیح است، بخواد به کنه او برسد مقدور نیست، اما با او میتواند رابطه پیدا کند به اندازه خودش، چون او همه جا حضور دارد. ما اگر خود را ندیدیم، بالاخره کسی را میبینیم و اون خداست. مشکل ما اینه که خود را میبینیم. اگر کسی را خدا به حال او واگذار کرد یا به غیر خود واگذار کرد، این خدابین نیست. اما اگر گفتیم الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، و این دعا مستجاب شد. گفتیم اللهم لا تکلنا الی غیرک ولا تمنعنا من خیرک، این دعا مستجاب شد. نه ما را به ما واگذار کرد، نه ما را به غیر خود واگذار کرد، ما میشیم متوکل بر او، فقط او رو ببینیم. وقتی او رو دیدیم، او هم که عین او همه جا حضور دارد، یک علم محضم هست، دو منتها دید ما محدوده. ما هر اندازه او رو بیشتر ببینیم از غیب باخبریم. انبیا چون او رو دیدن، به اندازه‌ای که خودشون او رو دیدن از غیب باخبرن. وگرنه حرف همه همین است که تعالی ما فی نفسی بلا اعلا ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، توی. اما ما عالم غیب هستیم به تعلیم تو، مقطعی موردی، هر جا تو یاد دادی و یادمون دادی این چی است. خب اونگاه فرمان و من ها هنا یتجلا معنن آخر للآیه، یعنی آیه انک انت علام الغیوب و انبیا گفتن لا علم لنا، این خواهد بود. حالا اگر چنچه منظور از این علم، علم غیب است دیگر. خب اگر کسی بخواهد غیب بداند بدون ارتباط با خدا، ممکن است یا مستحیل؟ خب یقینا مستحیل است. انبیا عرض بکنن که لا علم لنا، چون این علم مربوط به علم غیب است، یعنی اینا چه کردن؟ عرض بکنن به این که لا علم لنا الا همون اندازه‌ای که تو به ما آموختی، ارتباط از این طرف هست، اون فیضی که تو به ما دادی، برای اینکه تو علام غیوبی. حالا فخر رازی گفته، دیگران هم گفتن که بالاتر از علام علامه است، ولی چون احیانا مهم تأنیس است، کلمه علامه درباره خدای سبحان اطلاق نمی شود، گفتن علام. انک انت علام الغیوبی، ما هم به همون اندازه به تو رابطه پیدا کردیم و به همون اندازه هم از غیب باخبریم. اگر کسی بخواهد خارج از محدوده خود را بفهمد، هیچ راه نداره مگر به اون رابطه مشترک رابطه برقرار کنه، به اون غیر از خدا کسی نیست. بله اونا هم به تعلیم الهی است. جن و شیطان و مانند آن، اینا مثل کلب معلم هست. اینا چی نیست که در دستگاه خدا در برابر الهی باشن. این کلب معلم است، مأمور الهی است، خدا ایبد مأموریت بینا داد. اینا در حد وسوسه کار میکنن و اگر کسی با داشتن عقل و فطرت از درون، وحی و نبوت و امامت از بیرون، حرف دین رو گذاشت کنار، از اون به بعد در تحت تعقیب همین شیاطین قرار میگیرد. این کلب معلم اونها رو میگزند و میگیرند که ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. وگرنه یه سلسله علوم خاصی است که به اینها میدن. اینا از اون سقف بخوان بالاتر بروند، و من یستمیر آن یجد له شهابا رصدا، اونا مقدورشون نیست. بر تقدیر به برکت این روایت برای آیه یه معنای جدید تجلی میکنه. والحمدلله رب العالمین.